Please sit. Thank you. بفرمایید بشینید. خیلی ممنون که امروز اینجا تشریف آوردید. در جلسه های قبلی در مورد موضوع مختلف صحبت شد. این جلسه در مورد این فکر داشتم میکردم که خیلی با خیلی از دوستان همچنین که بحث میکردیم صحبت میکردیم خیلی جا به این موضوع رسیدیم که چگونه خیلی از برادرانی که تازه ایمان آوردن و به جمع ما اضافه شدن و خیلی جاها که ما میریم میبینیم که یک موضوع بسیار مهم رو یا اینکه نمیدونن یا اینکه کمتر بهش میپردازن و اون دعا کردن. و امروز میخوام موضوع بحثم روی مبحث دعا کردن بیشتر تمرکز کنم. در کتاب مقدس آیات بسیاریه که در مورد این موضوع دعا کردن در موردش تاکید میکنه. به طور مثال در درون مزامیر 65:2 میگه که ای که دعا میشنوی نزد تو تمامی بشر خواهند آمد. و اینکه در درون باز همین مزامیر 145:18 میگه که خداوند نزدیک است و همه آنان که او را میخوانند و آنان که او را صادقانه میخوانند. و همچنین در درون کتاب یعقوب باب 4:8 میگه به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران دست‌های خود را پاک کنید و ای دو دلان دل‌های خود را طاهر سازید. و همچنین در کتاب عبرانیان در باب 4:16 میگوید پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان می‌دهد. همچنین توی اول تیموتیوس باب 2:8 هم میگوید پس آرزویم این است که مردان در همه جا بی خشم و بی جدال دست‌های مقدس را به دعا برافرازند. همچنین در درون کتاب یهودا باب 1:20 هم میگوید اما شما ای عزیزان خیشتن را بر ایمان بس مقدس خود بنا کنید و در روح القدس دعا نمایید. و همچنین در اول پتروس باب 4:7 هست که میگوید پایان همه چیز نزدیک است پس جدی و در دعا منضبط باشید. پس همینجا که میبینید در خیلی مثالهای مختلف در جا به جای کتاب مقدس رو میبینیم که در مورد اینکه ما چگونه دعا کنیم و اینکه دعا کردن چقدر در جاهای مختلف تاکید بهش میشه که دارای چه قدرتی رو به ما میده چه برتری رو به ما میبخشه بحث شده. در حقیقت موضوع نکته اولی رو که میخوام در موردش بگم که دعا در حقیقت صدای ایمانداران هست. در همینجور که توی آیه‌های مختلف خوندیم در درون عهد عتیق و همچنین در درون عهد جدید به طور مفصل مثال‌ها و بحث‌های زیادی رو در مورد دعا خوندن و اینکه دعا چه تأثیری در درون زندگیمون و ایمانمون داره بحث می‌کنه. دعا مهمترین برنامه و روشی است که یک ایماندار باید اون رو بیاموزه. دقیقاً همانند یک برنامه و یک مرحله‌ایه که شما در درون مسیر ایمانی رو که قدم برمی‌دارید باید بیاموزید که چگونه دعا بخونید. زیرا بدون دعا در حقیقت نجات روح ما یه مقدار سخت میشه کارش و شاید یکم دیگه واقعا انجام نشه. چرا که این همانند یک نفس برای روحه. وقتی که این روح تو نتونه تنفس کنه و نتونه با خدا صحبت کنه و ارتباط برقرار پیدا کنه ضعیف میشه و روح مرگ خواهد. اگه ما بیاموزیم که چگونه این خصوصیت دعا کردن رو در درون خودمون گسترش بدیم و چگونه اینو در درون خودمون پرورشش بدیم و چگونه اونو یاد بگیریم و گسترشش بدیم و رابطه‌مون رو با خداوند قوی تر کنیم، در حقیقت میتونیم تو اون مسیری رو که به نام مسیر مسیحیت هست راحت تر و با مشکلات خیلی کمتری قدم برداریم و پیشرفتای روحی بسیار زیادی رو برای ما به همراه خواهد. فعالیتایی که مرتبط به دعا میشه همواره یک نتایجی در درون زندگی ما داره که به ما یک سری قدرت‌ها میبخشه، یک نیروهایی رو به ما میده که در مقابل مشکلات نتیجهش پیروزیه. و این دوم مسئله بسیار مهم در مورد دعا کردن اینه که دعا کردن یکی از قوی‌ترین اسلحه‌های روحانی که خداوند در اختیار ما قرار داده. این واژه زرهی که خداوند به ما عطا کرده در کتاب افسسیان در باب ششم آیه 14 و 17 اگه توجه کنیم اومده یک سری لیست هایی از این زره های روحانی که خداوند به ما عطا کرده رو اموردش بحث کرده و توجه اگه بهش بکنیم میبینیم که دعا کردن یک سلاح فعالیه که در حقیقت سایر این سلاح و این تجهیزات رو که خداوند در اختیار ما قرار داده رو خیلی قوی تر میکنه. در کتاب اگه یکی از برادران لطف کنه این آیه 14 تا 17 رو بخونه خیلی تشکر میکنم. کدومتون الان آیه رو پیدا کرده؟ افسسیان 16 14 تا 17 رو. افسسیان باب ببخشید 6 14 تا 17. بله. بله 17 هم بخونید. بله درست. همینجور که میگه دعا یک سلاح پس ویژگی روحانی می باشه که در درون ذراتخانه که خداوند در درون اختیار ما قرار داده این دعا این ایمان هست که تمام این سلاح‌ها و تمام اینها رو مؤثر می‌سازه. که این یک قدرت بی پایان و یک قابلیت بسیار عظیمی که خداوند در اختیار ما قرار داده که در مقابل تمام مصائب و مشکلات میتونیم و در مقابل هر حمله و تهاجمی میتونه ما رو پیروز کنه. در دوم قرنتیان باب ده آیه 4 هم میگه چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست بلکه نیروی الهی قادر به انهدام دش هاست. از این قدرتی که خداوند از این طریق ما عطا کرده که دعا کردن هم اینها رو تقویت میکنه و مؤثر میسازه این چیزها میتونه باشه و دعا خیلی مؤثره در درون قوی کردن این سلاحایی که خداوند در اختیار داره. در کتاب مقدس میگوید که گرامی ترین مردمان نزد خداوند گرامی شدن به خاطر اون دعاهایشان و اینکه اونها چگونه میتونستن دعا چگونه میدونستن که باید دعا کنن. مردمانی که کارهای بی همتا برای خداوند کردن، کسانی که زندگیشون زندگی‌های پرقدرت بود، زندگی‌های پر از بشارت دادن در جاهای مختلف بود، کسانی بودن که شیوه تقدیس رو در درون زندگیشون پیش کشیدن. اینها همه کسانی بودن که در درون زندگیشون دعا کردن رو پیشه کرده بودن و دعا رو به عنوان یکی از موثرترین وسایلی که خداوند در اختیارشون قرار داده بود رو همراه داشتن. در اینجا آیه های بسیاری هست که میتونیم در موردش بخونیم، مثلا که به این موضوع اشاره میکنه، مثلا دعاهایی که ایلیای نبی که برای پیروزی او در مقابل بت بعل در کوه کرمل بهش ایجاد اون قدرتی که خداوند براش ایجاد کرد برآورده کرد در برابر اون دعایی که میخونه رو به طور مثال در درون اول پادشاهان 18:37-38 در درون این موضوع میپردازه. یا دعاهایی رو که یوشع که خورشید رو بر از خداوند خواست خدا یا این خورشید رو نذار غروب کنه و پاورجا بمونه تا ما بتونیم پیروزی برای ما نصیب ما بشه، این نشون میده که دعا چه نقشی در درون پیروزی بنی اسرائیل داشت. که به طور مثال در همان یوشع 10:12-14 میگه که در همان روز که خداوند آموریان را تسلیم بنی اسرائیل کرد، یوشع با خداوند تکلم کرد و در حضور اسرائیل گفت ای خورشید بر فراز جبعون با ایست و تو ای ماه در دره ایلون. پس خورشید با ایستاد و ماه حرکت نکرد و تمام قوم از دشمنان خیش انتقام گرفت. و همچنین داوود بود که دعاها رو به صورت یک عادت روزانه تبدیل کرده بود و در این پیوندی خورده بود در درون زندگیش. به طور مثال در درون مزامیر 55 17 رو اگه نگاه کنیم، در اونجا هست که میگه که شبانگاهان و بامداد و نیمروز شکوه و ناله میکنم و اوست که صدای من رو میشنود. و همچنین موسی است که با همواره دست به دعا میشه موقعی که بنی اسرائیل دچار مشکل میشن و میان جیگری میکنه با دعا خوندن، و خداوندی که بنی اسرائیل رو میبخشه، که در درون کتاب تثنیه باب 9 آیه 25 تا 26 هم به همین موضوع بررسی کرده که پس از 40 روز و 40 شب در حضور خداوند به روی در افتادم، زیرا خداوند گفته بود که شما را هلاک خواهم کرد، یعنی بنی اسرائیل رو. پس نزد خدا من دعا کرده و گفتم، اینجا موسی است که داره میگه، خداوند خداوند خداوندگار یهوه قوم خود و میراث خیش را که به عظمت خود فدیه داده و دست نیرومند از مصر بیرون آورده ای نابود مکن. و همچنین دانیال نبی است که روزی 3 بار دعا میخونه حتی اگه به قیمت جانش تموم بشه، که در درون کتاب دانیال باب 6 آیه 10 هم نشون میده که چه اهمیتی داشته، چون دانیال دریافت که نوشته ای امضا شده است و به سرای خود که پنجره های بالاخانه او رو به اورشلیم گشوده می شود رفع او طبق عادت گذشته روزی 3 بار زانو می زد و نزد خدای خیش دعا و شکرگزاری می کرد. و همچنین حالا مثال دیگه هم هست از عهد جدید، می بینیم حنا زنی است که سالیان دراز برای خداوند دعا میخونه و در درون معبد مقدس مونده و همواره در دعا هست و خداوند این عطیه رو بهش اهدا میکنه که میتونه عیسی مسیح رو در درون نوزادی ببینه و باز بشناسه، که در درون لوقای 2:36-37 در همین موضوع میگه. میگه که خداوند همواره میخواد که به حرفای ما گوش بده و آن چیزی رو که ما از اون میخوایم همیشه برای ما برآورده کنه. آیا این همچنین که عیسی مسیح که میگه آیا هنگامی که فرزند تو از تو چیزی میخواد آیا تو به او چیز بدی رو عطا خواهی کرد؟ و این رو در نظر بگیر که خداوند ما که بیش از عشق ما نسبت فرزندانمون هست، او بیشتر ما رو دوست داره، آیا وقتی که شما دست به دعا میشید و از خداوند چیزی رو طلب میکنید آیا او به شما جوابی نخواهد داد و چیزی کمتری به شما خواهد داد؟ بریم نگاه میکنیم در درون انجیل متی باب 7 آیه 7-11. در اونجا میگه که بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد، زیرا هر که بخواهد به دست آورد و هر که بجوید یابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده شود. کدام یک از شما اگر پسرش از اون نان بخواهد سنگی به او میدهد و اگر ماهی بخواهد ماری به او میبخشد؟ حال که اگر شما با همه بدسیریتتان میدانید که با فرزندان خیش هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید. و این است که پس اگر شما در درون قلبتون و ایمانتون به این باور دارید که خداوند چقدر شما رو دوست داره و عشقی که خداوند ثابت کرده بارها و بارها نسبت به انسانها در چه اندازه است، چگونه میتونیم فکر کنیم که وقتی که شما از خداوند چیزی میخواید و اون مطلبی رو که تو از خداوند میخواید به صلاح و روش باشه که در درون زندگیت باعث پیشرفت و پیروزیت باشه، چرا خداوند به تو نده اونو؟ حالا این موضوعی که مثلا بعضی وقتا ما دعا میخونیم چرا چیزی که از خداوند میخوایم همون لحظه دریافت نمیکنیم، بهتون در صفحه های بعد و ادامه مثلا بهتون توضیح میدم که چگونه است و خداوند چگونه برنامه و پلنی که برای ما ریخته که نجات پیدا کنیم به چه شکل خواهد. برادران، عیسی مسیح در حقیقت و خواهران، عیسی مسیح بزرگترین مثال برای ما در درون تمام مسیرهای که حرکت میکنه. عیسی مسیح دعا را در درون تقدم خاصی در درون مسیری که داشت تو این مدتی که شروع کرد بشارت رو در بین قوم بنی اسرائیل شروع کرد، همواره نشون داد که دعا چقدر اهمیت داره و اون را همواره در تقدم خاصی میذاشت. در کتاب مقدس بیان میکنه که او شاید مثلا در همان اولهای صبح میرفت شروع میکرد به دعا کردن و حتی در طول شب هم به دعا میپرداخت. در درون انجیل مرقس باب 1 آیه 35 میگوید که بامدادان که هوا هنوز تاریک بود، عیسی برخاسته و خانه را ترک کرده به خلوتگاهی میرفت و در آنجا به دعا مشغول میشد. پس اگه ما فکر میکنیم که عیسی مسیح به عنوان کسی است که به عنوان یک الگو و نمونه در درون تمام مسیرهای حرکت میکرد برای ما باشه، میدونیم که دعا کردن چقدر برای او مهم بود که هر روز صبح بامدادان به این کار میکرد. و همچنین در لوقای 6:12 باز هم به همین موضوع میگه. 6:12 لوقای 6:12 یکی از آن روزها عیسی برای دعا به کوه رفت و شب را در عبادت خدا به صبح رسانید. پس نشون میده که عیسی مسیح چه ساعت و چه روزهایی را، چه بامدادان و چه شبانگاهان بسیاری روزهای ساعتهای زیادی را به دعا همینجور صرف میکرد و مشغول بود و این نشون میده که چه اهمیتی داشته این بود. دقیقا اون عیسی مسیح همونجور که توی شاید درسایی که تو هم انستیتوی پرپوس هم برادرمون داشت توضیح میداد، گفت که عیسی مسیح در درون اون مدت همواره کارهایی رو انجام میداد که بتونه حواریون رو پرورش بده و اونا رو آشنا کنه به این مفاهیم و همواره به اونها یاد میداد که چگونه و عنوان یک الگو و یک نمونه بود کارهاش. و اینا کارهایی که عیسی مسیح همواره انجام میداد چیزهایی بود که میخواست به ما یاد بده که ما نیز چگونه انجام بدیم. همواره عیسی مسیح بعد از اینکه دعوت میکرد دو گروه بسیار زیادی رو، به اونها خدمت میکرد و به اونها بشارت میداد، همواره بعد از اون هم میخونه تو کتاب مقدس که اون میرفت و جای رو پیدا میکرد، مکان رو پیدا میکرد که شروع کنه به دعا کردن بعد از اینکه کارش با مردم تموم شد. در درون انجیل مرقس 6:46 هم باز به همین موضوع میگه، میگوید پس روانه کن مردم را، پس از روانه کردن مردم خود به کوه رفت تا دعا کند. یعنی بعد از اینکه بشارتش رو مردم داد خودش به جای خلوتی میرفت عیسی مسیح و شروع به دعا میکرد. یا در درون انجیل لوقا 5:16 هم باز همین موضوع رو میگه، میگه که اما عیسی اغلب به جاهای دور افتاده میرفت و دعا میکرد. یعنی که برای خودش یه جایی رو پیدا میکرد که دور از چشم بقیه باشه و اونجا شروع به دعا میکرد، زیرا که برادران و خواهران دعا کردن در خلوت در تمرکز خودت با خداوند خودت بسیار اهمیت داره در درون هدایت کردن تو در درون مسیری که هست. همچنین در درون باغ جتسمانی که میبینید که عیسی مسیح اشتیاق بیشتری در اون لحظه های آخری دعا کردن داره. در درون انجیل لوقا باب 22 آیه 44 هم میبینیم که میگوید پس چون در رنجی جانکاه بود با جدیت بیشتری دعا میکرد. همیشه تو لحظه های سختی عیسی مسیح بیشتر دعا میپرداخت و عرقش همچون قطرات خون بر زمین میچکید. و همچنین در کتاب عبرانیان 5:7 هست که میگه و او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشک‌ها به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دست به دعا و استغاثه میکرد به خاطر تسلیمیش به خداوند و اون استجابی که خداوند کرد اون دعای عیسی. حالا سوال اینه که میگیم خیلی خوب، ما اینجا دیدیم که دعا چقدر از درون عهد عتیق نشون دادیم که دعا چقدر مهم بوده، چه افرادی دعا میکردن، موسی دعا میکرد برای نجات بنی اسرائیل و پیامبران بزرگ اسرائیل همه خواستهای خودشون رو و اون مسیر رو که میخواست حرکت کنن با دعا و کمکی از خداوند می‌خواستن بهره می‌جستن. و همچنین نشون دادیم که عیسی مسیح که به عنوان نمونه‌ای برای زندگی ماست چقدر دعا رو مهم بوده در درون مسیر زندگی، مسیری که حرکت می‌کرد. و اینکه حالا سوال اینه که برای چی ما باید دعا بخونیم؟ تمام اینها به چه علته؟ در حقیقت کلاً اون چیزهایی رو که ما در درون خودمون حس میکنیم که خداوند باید برای ما مهیا کنه در درون مسیری که حرکت میکنیم رو با دعا ما از خداوند میخوایم. البته نمیتونیم بگیم که اینها یه لیست خاصی داره، مثلا چه چیزهایی رو ما با از خداوند از طریق دعا بخوایم، چه چیزهایی رو نخوایم. هر چیزی رو که تو در درون زندگی خودت و در درون مسیر روحانی حرکت میکنی و میدونی این باعث وسیله ضروری و بسیار مورد نیازت برای این مسیری که حرکت میکنی و باعث رشد تو میشه، رو میشه از خداوند خواست. دعا برای نیازهای به فرد جسمانیمون که در درون متی 6:16 میگه که ما برای همچنین نیازهای انبار از خداوند دست به دعا میشیم. برای نیازهای روحانیمون که در درون متی 26 و همچنین یعقوب 5:13 و همچنین دعا برای بخشیده شدن گناهانمون در درون متی 6:12، دعا برای رهایی و رستگاری در درون متی 6:13، دعا برای دوستانمون، خانواده هامون، اطرافیانمون در درون اول تیموتی 2:1 میگه، و همچنین دعا برای حتی دشمنانمون در درون متی 5:44، و دعا برای کلیسامون، برای پاستورمون، برای رهبران روحانیمون که ما رو هدایت میکنن تو این سمت، در 1 تسالونیکیان در درون باب 5:26، و همچنین دعا برای جامعهمون، دولت مردایی که در درون جامعه هستن، همچنین در درون 1 تیموتی و باب 2:1-2 در این مورد، و همچنین دعا برای انتشار پیام انجیل که به صورت آزادانه میشه پیام انجیل رو پخش کرد و سختگیری در موردش نشه اشاره شده در کتاب مقدس در دوم تسالونیکیان 3:1، و دعا برای چیزهایی که در زندگی اون ما اونا رو از دست میدیم در درون رومیان 10:1، متی 9:38، دعا برای مبلغان، کسانی که تبلیغ میکنن پیام عیسی رو در درون سراسر جهان در درون افسسیان 6:18-20 گفته، و همچنین دعا برای کسانی که بیمار هستن در درون یعقوب 5:16، و دعا برای کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و در درون سختی ها هستن در درون باز یعقوب 5:13. اینا نمونه هایی است که همواره در درون کتاب مقدس در مورد ضرورت موردهایی که ما احتیاج داریم در موردش دعا بگیم. البته بهتون میگم که هر چیزی که در درون زندگیتون از خداوند میخواید جز این لیست میتونه قرار بگیره. یعنی اینها مثلا مثالهایی بود که در درون کتاب مقدس که ما از خداوند میخواییم که با دعا باید از خداوند اینا رو بخواییم. پس خواسته های ما با دعا به سمت خداوند برده خواهد شد. پس در حقیقت لیست خاصی نمیشه اونو درش در نظر گیره. آن چیزی رو که تو میخوای با دعاست که به سمت خداوند میبری. در درون فیلیپیان 4:6 میگوید برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکر گذاری درخواستای خود را به خداوند ابراز کنید. و همچنین در درون اول یوحنا 5:15 میگوید و اگر نمیدانیم از هر آنچه که از او درخواست کنیم، بدانیم که او ما را میشنود، پس اطمینان داریم از آنچه که او خواسته ایم و دریافت کردیم. پس می‌بینید که هر چیزی رو که در درون خودت فکر کنی که باعث پیشرفتت است و اونو میخوای باید با دعا از خداوند طلب کنی. چیزهایی هم هست که ما در درون زندگیمون واقعا به اونها آگاه نیستیم. مثلا من واقعا خودم نمیدونم تو مسیری که خدا یادارم قدم برمیدارم در روزهای آینده در سال آینده به چه چیزهایی نیاز دارم، و پس من شروع میکنم در روح القدس و خداوند دعا میخونم و خدایا به من کمک کن اون چیزهایی رو که نمیدونم حتی و اون شرایط رو که ازش آگاه نیستم نیست برای من فراهم کن و به من کمک کن. در درون رومیان 8:26 و اول قرنتیان 14:15 به همین موضوع میگه، میگه که در رومیان 8:26 میگه که و روح نیست در ضعف ما به یاری من می آید، زیرا نمی دانیم که چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند. گاهی وقتا میشه که خودمونم نمی دونیم واقعا باید در مورد چه چیز دعا کنیم، و این روح القدس که در اینجا به کمک ما میاد و ما رو هدایت میکنه. و همچنین در اول قرنتیان 4:15 باز به همین موضوع. سوال ما اینه که چگونه حالا به این موضوع میرسیم که فهمیدیم که چرا باید دعا کنیم. به این موضوع برامون معلوم شد که دعا کردن وسیله ایست برای درخواست چیزهایی رو که ما از خداوند میخوایم. حال سوال اینه که چگونه دعا کنیم؟ اول باید دعا رو در تمام خلوص و صمیمیت از خداوند بخوایم. همینجور که در درون متی 23:14 میگه وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار، شما از سوی خانه بیوه زنان را غارت می کنید و از سوی دیگر برای تظاهر دعای خود را طول می دهید. از همین رو مکافاتتان بسی سخت‌تر خواهد. پس این رو توجه کنید که دعا باید در تمام خلوص نیت باشه. در درون دلت باید خلوص ایجاد باشه. نیت یعنی خالصانه از خداوند درخواستی رو داری از خداوند بخوای. کسی که در واقعا اعتقاد به این نداره که خداوند میتونه براش کاری انجام بده، یا اینکه واقعا اون دعایی رو که داره میکنه خلاف اون عملی که داره انجام میده، نشون میده که در درون اون حرفش و عملش خلوصی وجود نداره و اون صمیمیتی که بین خدا و خودش وجود داره از بین برده، دقیقاً اون کار نمیکنه. در مثالایی که عیسی برای ما آورده نشون میده که باید با صمیم قلبمان از خداوند درخواستمون رو بکنیم. در درون لوقای 18:9-14 میگوید و آنگاه برای برخی از پارسای خیش مطمئن بودند و بر دیگران به دیده تحقیر می نگریستند. برای اینها این مثال آورد. عیسی مسیح همواره خیلی چیزها رو به صورت مثال برای ما بیان میکرد. عیسی مسیح این مثال آورد که برای اینکه چگونه ما با خالصانه خدا رو دعا کنیم. یه دو نفر برای عبادت معبدی رفتن. یکی فریسی بود و دیگری خراجگیر. فریسی ایستاد و خود چنین دعا کرد که خدایا تو را شکر میگویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکار و زناکار نیستم و نه مانند این خراجگیرم. بعد و اینکه افتخار کرد به اینکه من دو بار در هفته روزه میگیرم و از آنچه که به دست می آورم یک ده رو میدم در راه خداوند و به خودش افتخار میکرد که اینگونه نیستم. خراجگیری که دوری ساده بود و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینه خود میگفت و گفت خدایا بر من گناهکار رحم کن. و عیسی مسیح در اینجا میگه که به شما میگویم که این مرد و نه آن دیگر پارسا شمرده شده و به خانه رفت، زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرفراز خواهد گرد. و اینکه اون مرد خراجگیر با وجودی که زندگی بدی داشت، ولی چون که با خلوص نیت داشت با خداوند سخن میگفت و صمیمیت خاصی بین خداوند و خودش ایجاد کرده بود، دقیقه دعاش برآورده شد. ولی اون مردی که شاید زندگی خیلی زاهدانه هم پیش گرفته بود، ولی که چون که خلوص اون به قولن نابی در درون اون دعاش وجود نداشت و داشت هموارد غرورشون داشت نشون میداد بقیه، دعاش برآورده نشد. پس یک مورد فهمیدیم که خلوص و صمیمیت و نابی باید در درون دعا باشه. دوم که تکرارهای بی‌معنا و به کار بردن تنها مثلا یک سری کلامهایی که بی‌معنی باشه یا حفظ کردن قسمتی از یک دعا، اینا همه میتونه بی‌ارزش باشه. شما باید نسبت اون دعایی هم که میخونید فکر کنید و بخواید و واقعا در درون اون دعا غرق باشید که بدونید چه چیزی رو از خدا میخواید و واقعا رابطه واقعا گویا که دارید با یه نفر که چقدر به اون عشق علاقه دارین صحبت میکنین، به اون شکل صحبت کنید، نه اینکه یک سری الفاظی رو که حفظ کردید و بگید و هیچ معنی در درون این داستان نباشه. در درون متی 6:7 همین موضوع رو میگه که همچنین هنگام دعا عبارات تو خالی رو تکرار مکنید، آنگونه که اقوام بت پرست می کنند، زیرا می پندارند به سبب زیاده گفتن دعایشان مستجاب خواهد شد. فکر می کنند که یه چیزی رو هی تکرار کنند 150 دفعه بگن این بهتر مثلا مستجاب شد، ولی که دقیقا این نیست که شما یه چیزی رو هی زیاد تکرار کنید و یه متنی رو برید حفظ کنید، اینها نیست. دعا کردن اون خلوص و اون حالت خاصی که تو داری در موقع دعا کردن است، ته قلبت وقتی حرفتو به خدا میزنی اون اهمیت داره. سومین مورد در موردی که چگونه دعا باید بخونیم، دعاها بعضیا میان میگن که دعا مثلا باید یه مدت زمان خاص باشه. چرا شما مثلا دعات بسیار کوتاه هست؟ دقیقت نمیشه بگیم که اندازه زمانی دعایی که شما میخونید خیلی اهمیت داره، اینجوری نیست، بلکه قدرت دعا با اون کیفیت دعا مشخص میشه که چقدر اون دعای شما با کیفیته، چقدر با خلوصه، چقدر با قدرت انجامش داری میدی. پس کمیت مهم نیست و کیفیت در درون دعا بسیار مورد توجه قرار میگیره و اندازه گیری میشه. دعایی که زایده خلوص نیت و از درون قلب ما میشه، که در درون کتاب ارمیای 29:13 میگوید: آنگاه که مرا بجویید مرا خواهید یافت، اگر مرا با تمامی دل خود بجویید. پس یافتن خداوند تنها با این که با تمام دلت خدا رو بجویی اون رو پیدا خواهی کرد، نه اینکه زمان طولانی رو صرف سخن گفتن با خداوند کنی. کیفیتی که با تمام دل و خلوص دل باشه بسیار اهمیت داره. بعد نکته دیگه که بسیار مهمه در درون دعا خوندن اون که باید در درون ایمانمان دعا به ما باید بخونیم. باید در درون اون ایمانی که داریم به عیسی مسیح که اومده ما رو نجات داده و ما رو زندگی جدیدی رو به ما بخشیده و روح جدیدی رو برامون مهیا کرده، این بسیار مهمه. دعا در درون ایمان. در درون متی 21:22 میگه که اگر ایمان داشته باشید هر آنچه در دعا درخواست کنید خواهید یافت. پس میبینید که مستجاب شدن دعا در درون ایمان. ایمانت وقتی قوی باشه دعات هم مطمئن باش که دریافت خواهی کرد. و همچنین در درون در درون یعقوب 1:6-7 گوید اما با ایمان درخواست کنند و هیچ تردید به خود راه ندهند، زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده خواهد شد. پس وقتی که درخواستی رو از خداوند داری و ایمان نداری که عیسی مسیح نجات دهنده توئه، کسی که همه کارها رو میتونه برات انجام بده، مثل یک قایق میمونی که توی دریایی هستی، مواج و باد و موج تو رو به هر سوی خواهد برد و تو رو نمیتونه هدایت کنه. پس تردید رو از دل باید خارج کنی موقع دعا خوندن. باید ایمان داشت که عیسی مسیح نجات دهنده ماست و با قدرت بسیار و خلوص زیاد دعا رو خون. همچنین بازم دعای هفتش میگه: هیچ کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، کسی که در درون دلش تردید وجود داره. همچنین مورد بعدی، باید بر طبق خواسته خداوند دعامونو بخونیم. مثلا در درون دعامون نباید مثلا در مورد مسائلی باشه که طبق برنامه‌ای که ما برای اون مشخصه که خداوند ما رو میخواد در درون چه مسیری باشه. اگه کسی میتونه در مورد ظلم کردن به بقیه از خداوند در دعاش بخونه که خدایا من قدرتی بده تو برم مثلا پدر مثلا فلانی رو در بیارم بکشم مثلا که فلان کس رو اینا، دقیقا باید مطابق خواست خداوند همون چیزی رو که خداوند درخواست میکنی باشه. در درون انجیل لوقا 22:24 میگه: و نیز، البته این آیه رو فکر میکنم اشتباه چیز کردم، و نیز جدالی میانشان در گرفت که در این باره که کدام یک از ایشان بزرگتره. البته این به این موضوع حالا شاید ربط نداشته، ولی که در درون اول در درون اول یوحنا باب 14 ببخشید اول یوحنا باب 5 آیه 14 میگه: و این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم ما را میشنود. پس در درون اینجاست که یوحنا میگه که اگر اون ما باید اطمینان داشته باشیم، اگر اون چیزی رو که ما درخواست میکنیم طبق اراده خداوند باشه اونو دریافت خواهیم کرد. و در کتاب همچنین یعقوب 4:3 اگه برادران کسی پیدا کرد، یعقوب 4:3 رو میتونه بخونه. میگه که آنگاه نیست که درخواست میکنید نمیابید، زیرا با نیت بد درخواست میکنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. پس میبینیم که باید اون دعایی رو که میکنیم باید در مسیر و در درون خواسته خداوند باشه. مورد بعدی که بسیار مهمه اینه که دعاهای ما باید در نام عیسی مسیح باشه. دعایی رو که میخونیم باید در نام عیسی مسیح بخونیم، زیرا به چند دلیل، به همون دلیلایی که قبلی که گفتم، زیرا کسی که در نام عیسی مسیح ایمان داره که عیسی مسیح به عنوان کسی که نجات دهنده اوست، اونگاهست که دعاش برآورده خواهد شد و کسی است که عیسی مسیح رو میشناسه به عنوان کسی که میخواد باهاش صحبت کنه و اون خلوص رو بخواد باهاش برقرار کنه. پس نام عیسی مسیح رو باید از زبان بیاریم و از او بخوایم که به ما کمک کنه. در درون یوحنای 14:13-14 همین رو میگه، میگوید که و هر آنچه به نام من درخواست کنید من آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. و همچنین در آیه 14 میگه اگر چیزی به نام من بخواهید من را انجام خواهم داد. پس این توجه که یوحنای 14:13-14 میگه که خواستن آن چیز در نام عیسی باشه، زیرا عیسی میگه اگر چیزی را از نام من بخواهید من را انجام خواهم. و همچنین در درون یوحنای 16:26 میگوید که و آن روز به نام من درخواست خواهید کرد و من به شما نمیگویم که من از جانب شما از پدر خواهم خواست. و این که میگه که دقیقت در نام عیسی مسیح چه اهمیتی داره که شما دعاتون رو بخونید و از او بخواید که بهتون کمک کنه. و همچنین در کلوسیان 3:17 هم باز به همه موضوع میگه و هر آن چه کنید چه در گفتار و چه در کردار همه را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به واسطه او خدای پدر را شکرگزاری کنید. پس تا اینجا دونستیم که یکی دعا رو باید در خلوص نیت و در ناب بودن باید بخونیم و اینکه عیسی مسیح چقدر تاکید میکنه که باید از صمیم قلب این دعاها باشه، از بکار بردن تکرار کردن یه سری کلمات نامفهومی که مثلا یه جمله رو 100 دفعه بگیم خیلی ارزش به دعامون نخواهد داد. اندازه که دعامون طولانی بودنش خیلی مهم نیست، این که تو شروع کنی دعا رو بخونی و با خلوص نیت و کیفیت بالا از درون قلب دعا رو بخونی بسیار مهمه. توجه کنی که دعامون همواره باید در ایمان باشه، یعنی در درون قلب اون ایمان رو داشته باشیم وقتی که دعا رو داریم میخونیم. دعایی رو که از خداوند برای خداوند میخونیم و از او میخوایم خیلی چیزا رو در درون دعا، چه برای خودمون چه برای دیگران، همواره باید منطبق بر خواست خداوند باشه و دعاهامون همواره باید در نام عیسی مسیح باشه. نابسام. و نکته دیگه اینه که دعا رو باید بسیار با اصرار و مصرانه از خداوند در پیشگاه خداوند اون چیزی رو که میخوایم در درون دعاهامون قرار بدیم. دعاهامون باید مصرانه باشه. در درون لوقای 18:1 میگه که عیسی برای شاگردان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. یعنی که اگر شما در مواقعی در لحظاتی دعایی رو میخونید و انجام نمیشه، باز هم بخونید و اونو از خداوند بخواید و پافشاری کنید در درون اون خواسته‌ای که از خداوند میخواید. یعقوب در درون کتاب مقدس در درون پیدایش 32:24-28 میگه یعقوب کشتی گرفت با فرشته در دعا تا زمانی که دعایش برآورده نشد و برکت نیافت در اون از فرشته او را رها نکرد، نشون داد که چه اصراری داشت در اون. دانیال نبی دعا کرد مدت 21 روز تا جواب رو دریافت کرد، در درون دانیال 10:12-13 اینو میگه. و عیسی مسیح با مثال میآموزد که چگونه اون در درون انجیل لوقا 11:5-10 اگه یکی از برادران لطف کنه انجیل لوقا 11:5-10 رو بخونه که چگونه دوست سمج با اصرار تونست حاجتش رو برآورده کنه. حالا تو این مثالی بود و اون میخواد به ما نشون بده که چگونه ما در درون دعاها کردن اون هم باید به همین گونه باشیم و با اصرار از خداوند و پافشار از خداوند بخوایم که این کار بزرگ برای ما انجام بده. لوقای 11:5-10 کسی از برادران پیدا نکرد؟ اینکه عیسی مسیح چگونه مثلا ما یاد میده که ما باید اصرار کنیم، از خداوند بخوایم و این پشتکار رو در درونمون، در درون دعاهامون قرار بدیم تا اون چیزهایی رو که میخوایم از خداوند برامون برآورده کنه. و همچنین مثالی که عیسی در مورد بیوه زن و قاضی میگه در درون لوقای 18:1-8 اگه یکی از برادران دیگه هم لوقای 18:1-8 رو بخونه. نبی فکر کنم میتونم بله پس می‌بینیم که در اینجا هم عیسی مسیح با مثال‌ها چگونه نشون میده که یک فردی رو اینجا بیوه زنی است که اونقدر استماجت میکنه و اصرار میکنه که قاضی میگه که برای که از دست اون نجات بده کنم بذار بهش بدم اون چیزی رو میخواد بره منو بیچاره کرد. پس توی دعا کردنتونم از خداوند باید بخواد که خداوند بدونه که شما واقعا جدی هستید توی این موضوع و واقعا تصمیمتون رو گرفتید که اون چیزی رو که میخواد شایسته‌اش هستید دریافت کنید و این جز به جز پافشاری و اصرار و خواستن جدی نیست. چون که اگه شما در درون زندگی خودتون رو نگاه کنید، شما از والدینتون هم یه چیز رو میخوای، اگه با تمام قدرت و اصرار و پافشاری بسیار نداشته باشید، شاید بگن اون واقعا در درون اون چیزی که میخواد یا تصمیمی که داره جدی نیست. پس این پافشاری و اون اصرار بسیار اهمیت داره. نه اینجوری نیست. اون چیزی که ما میخوایم در حقیقت طبق اون چیزی بر اون چیزی که قبلا گفتم باید در اون دعایی رو که میخونیم حتما باید در درون اراده خداوند باشه. یعنی باید اون چیزی باشیم که بعد دعامون در اون مسیر باشه که خواست خداوند باشه. زیرا که خداوند که برای تو چیز بدی رو در نظر نمیگیره. برنامه خداوند برای تو چیز بد نیست. مگه میشه خداوند عاشق توست؟ مگه همون مثالی که عیسی مسیح میاره میگه مگه میشه تو فرزند پدری باشه یا فرزند دست تو ماهی بخواد تو ماهی رو بهش بدی؟ آیا وقت خداوند میدونه اون چیز بد به تو ضربه خواهد داد؟ تو حتی اصرارم کنی خداوند اون رو به تو نخواهد داد، زیرا که خداوند اون چیز رو برای تو در نظر گرفته که باعث به قولن نجات تو خواهد شد، باعث پیشرفت تو خواهد شد. و اگه تو و اینکه ما خیلی وقتا هم الان تو ادامه بحث میگم که چرا ما مثلا دعا میخونیم و جواب نه از خداوند میشنیم، هر چی اصرار میکنیم پافشاری میکنیم واسم جواب نه از خداوند میشنویم، به خاطر اینی که ما با فکر خودمون که فکر انسان فکرش به اون اندازه‌ای نیست که بتونه تمام زندگیش رو در تا انتها ببینه. و بعضی وقتا چیزهایی که ما میخوایم لحظه ایه و اینها به ضرر ما در آینده خواهد شد. و چه بسا که خداوند در اون لحظه چیزی رو که میخواد بهت نخواهد داد که به نفعت بشه در آینده. پس میگه که استعداد داشتن وسیله ایست که باعث میشه که ما با قدرت چیزی رو که میخوایم جلو بریم. یا اینکه یه علت دیگه که میتونه داشته باشه اینه که وقتی که شما با اصرار و با پافشاری از خداوند چیزی میخوای و خداوند اونو به تو میده، تو واقعا قدر اونو میدونی و اونو به کار خواهی بود. و اینه که باعث میشه که به قولن شما هیچ کار از پا نشینی و در درون اون امری که میخوای انجام بدی پافشاری میکنی، از خداوند میخوای و میتونی با قدرت بسیار در درون اون چیزی که به دست میاری یا اون مسیری که گام برمیداری و خداوند وسایلشو برات فراهم میکنه حرکت کنی. دوم این که در دعا باید بموزیم که دعامونو ما ادامه باید بدیم تا زمانی که اون اتفاق بیفته. در دوم در کتاب کلیسیان در باب چهارم آیه دو میگوید که با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا نمایید. یعنی که باید دعامونو همینجا ادامه بدیم تا جوابمونو از خداوند بگیریم. نکته دیگه این که دعا رو باید با اشتیاق و حرارت ما بخونیم. دعا نباید دل سرد باشه. در درون یعقوب 5:16 میگوید که پس نزدیک یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل میکند. پس باید با اشتیاق، فردی پارساست که با اشتیاق، با حرارت، با شور بسیار زیاد دعا میکنه. همین خاطر که دعای چنین فردی اثر والایی خواهد داشت. این کلام که با شور و صمیمیت باید دعا بخونیم که در بحث میشه در موردش، در کلمه یونانی که ترجمه شده در درون کتاب مقدس که به یونانی نوشته شده، کلمه است به نام انرژیو، یعنی که با حرکت، با شور و با انرژی بسیار و با قدرت بسیار یه چیزی رو از خداوند خواستن و مطالبه کردنه. و دوم این که دعای مؤثر نباید ضعیف باشه، نباید کوچک باشه، نباید مثل ناله از روی بدبختی باشه، از روی دودلی باشه یا با کمرویی بعضی ها دعا میخونن. دعا رو باید محکم و با قدرت و با شهامت بسیار از خداوند بخواه و جسارت بسیار در درون دعا داشته باشه. نکته بسیار مهم دیگه اینه که دعا رو باید همواره در شکرگزاری برادران و خواهران به جا بیاره. باید دعای ما همراه با شکرگزاری هم از خداوند باشه. همواره نباید به شکل طلبکارانه از خداوند یه چیز رو بخوام. بلکه باید این خیلی مثلا مثل زشته که ما یه نفر هست که یه چیزهایی رو به ما داره میده و ما هر دفعه پیشمون میریم همون مثل اینکه طلب از اون داریم دوباره بگیم فلان چیز دیگه هم به من بده، در حالی که شکر و سپاس نگفتیم به خاطر اون چیزهایی رو که قبلا بهمون داده. در درون فیلیپیان 4:6 میگه که برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را برای خداوند ابراز نمایید. و در کلوسیان 4:2 میگوید که با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. با شکرگزاری، شکرگزاری از خداوند. پس تا اینجا می‌دونیم که یه جزء بسیار مهمه. و این بسیار غیر عادلانه است که شما یه چیز عظیمی رو از خداوند می‌خوای و از یه نفر می‌خوای و اینکه شکرگزار اون برکت‌های قبلی که خداوند بهت داده نباشی و فراموش کنی، یعنی حالت بسیار بی‌ادبانه و بسیار بلند ناعادلانه است که شما همواره و از خداوند چیزی رو بخوای و باز هم جواب اون چیزهای خوبی رو که خداوند بهت داده به خداوند ندی و شکرگزاری رو به جان نیاری. پس در دعاهامون شکرگزاری از خداوند رو هم زمینه میکنیم و قرار میدیم که در درون مزامیر 104 میگه که به دروازه های او با شکرگزاری داخل شوید و به صحن‌های او با ستایش او را سپاس گویید و نامش را متبارک خانید. پس وقتی به حضور خداوند میریم برای دعا، برای درخواست اون چیزی رو که از خداوند میخوایم، همواره باید با شکرگزاری وارد بشیم. بعد مورد این که دعاهای ما باید چگونه باشه. دعا باید، بعضی به این معتقدن که دعا باید به صورت کاملا خصوصی باشه و در یک جایی، در یک خلوتی باشه برای خودت، بین خودت و خدا. یا اینکه بعضی هم پرسن یا دعا باید به صورت عمومی باشه، در یک جایی، در یک جمعی و در یک عمومی باید انجام بشه. چگونه است؟ عیسی مسیح یک راهکاری رو ما نشون میده که میگه که دعا باید در درون خلوت و در جاهایی بخونیم که رابطه ما میخوایم بین خودمون و خدامون رابطه برقرار کنیم. نه فقط در جلوی انظار عمومی شروع کنیم به دعا خوندن برای تظاهر، بلکه باید در مکان خلوت برای خودمون داشته باشیم که بتونیم به راحتی با تمام قلبمون، برای که کیفیت دعامون و ارزش دعامون بالا بره، اونو بتونیم راحت با خدای خودمون صحبت کنیم. در درون انجیل متا 6:5-6 همین موضوع رو میگه. میگه که هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست میدارن در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنن تا مردم آنها را ببینند. آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. یا این که میگوید که اما، و در همه آیه 6 میگه اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. این پدری که خدایی که بین تو و تو هست به تو پاداش تو خواهد داد وقتی که تو. حالا اینم بده. ولی که حالا اینجا به این داستان میرسی که آیا ما فقط دعا رو باید در درون خلوت بخونیم و در درون یه جای تنهایی دعا رو بخونیم؟ اینکه دلیل اینکه گفته شد دعا در درون خلوت باشه اینکه برای تظاهر و ریا نباشه در حقیقت. و اینکه دعا، همچنین عیسی مسیح میگه که دعا در درون جمع برادران و در درون کلیسا هم بسیار سازنده و ضروری است. ما باید در درون جمعی که همه با هم در یک ایمان هستیم، در یک جا هستیم، در درون یک چیز بزرگ ایمان داریم و اون عیسی مسیح، با هم دعا میخونیم، در درون کلیسا هستیم و برادران و خواهرانمون، در این دعا هم دیگه با هم رشد میکنیم. در درون اعمال رسولان 4:31 همین رو میگه. میگوید پس از دعای ایشان مکانی که در آنجا جمع بودن به لرزه در آمد و هم از روح القدس پر شدن و کلام خداوند با شهامت را بیان میکرد. پس توشون میده که چه اهمیتی داشته که ایمانداران در کنار هم دیگه و در جمع هم دیگه با هم دیگه شروع کنن به دعا خوندن. زیرا که اونا در جایی که همینجور که حواریون قرار گرفته بودن جمع شده بودن، رولوس در دعا خوندن با هم دیگه مشغول بودن که رولوس با آنها وارد شد و اون قدرتای بسیار با آنها عطا شد. و اینکه پس تا اینجا دونستیم که چگونه باید دعامون رو انجام بدیم، در کجاها، هم در خلوت خودمون باید دعا که بتونیم خواستان رو از خداوند بگیم و هم در درون جمع برادران ایماندارمون در درون کلیسا باید دعامون رو بخونیم. منظور اون که در درون مثلا خیابون و سر کوچه دعا این به این شکل خوانده نشه که برای تظاهر نباید باشه، بلکه باید فقط به خاطر خلوص قلب باشه، نه اینکه نشون بدی که من فردی هستم ایماندارم دارم دعا میخونم و به صورت یک نمایش بشه. اینکه خداوند چگونه به حالا دعاهای ما جواب خواهد داد. حالا ما میدونیم که چگونه دعا میخونیم، میدونیم که به چه شکل دعامون رو تقویت کنیم، دعامون باید چه ساختاری داشته باشه که قدرتمند باشه و اثر داشته باشه. حالا ولی که من دعامو به خوبی خواستم و به خداوند گفتم با تمام قلب، با اون چیزی که میخواستم از خداوند درخواست کردم، پافشاری کردم، در ایمان در نام مسیح با تمام قلبم از خداوند خواستم، ولی خداوند جوابش رو من چگونه خواهد؟ یا موقع است که خداوند فوراً به اون دعا و اون چیزهایی که میخوام جواب میده، یعنی اجابت میکنه درخواستمون رو. در کتاب مقدس بارها دیده شده پر از مثالهایی است که بعد از درخواست از خداوند اون چیزی که خداوند میدونسته تو مستحقش هستی و اون چیزی که خداوند میدونسته که در درون مسیری که داری حرکت میکنی باید تو اکنون لایقی هستی و زمانشه که دریافتش کنی بهت میده. در درون اشعیا 65:24 میگه پیش از آن که بخوانند پاسخ خواهم داد و هنوز سخن بر زبانش است که خواهند چنین. اینکه تو هنوز میگی خداوند وعده داده، هنوز کسانی هستن موقعی که دعا میخونن چون که واقعا مستحق دریافت اون چیزی هستن که از خداوند میخوان، هنوز دعا بر زبانش همون لحظه اون دریافت خواهند. یه موقع است که شما درخواست که از خداوند میکنی خداوند اون اجابت میکنه، ولی نه در اون زمان، نه در اون لحظه‌ای که دقیقا دعا کردی. خداوند درخواست ما رو میپذیره ولی نیاز اینه که زمانش فرا برسه، زیرا که خداوند برای تمام ما، همه ما که اینجا نشستیم، یک برنامه زمانی مشخصی رو در تمام مراحلی که داریم حرکت میکنیم تعیین کرد. و اینکه این دعایی رو که اون چیزی رو که ما میخونیم آیا اون زمانش فرا رسیده که خداوند اون زمان رو برای ما در نظر گرفته یا نه، این بسیار مهمه. اگه زمانش واقعا باشه که در همون لحظه اجابت خواهد شد، و اگر نه هم خداوند چون میدونه این واقعا چیزیه که باعث پیشرفته و اون چیزیه که ارادهش هم همین هست، این رو اجابت میکنه خواسته تو، ولی اونو در درون زمان خودش به تو خواهد داد تا اینکه تو در درون مسیر قرار بگیری و اونو پایمال نکنی و خراب نکنی اون چیزی رو که خداوند بهت داده. زمانش با برای تو رسیده باشه. که در کتاب جامعه 3:1 کسی میگوید برای هر چیزی زمانی است، برای هر امری در زیر آسمان خداوند وقتی رو تعیین کرده، که برنامه نجات ما هم جزی از همین برنامه خواهد شد و هر قدمی و هر مسیری که ما حرکت و هر چیزی که از خداوند ما داریم دریافت میکنیم، اینو باور کنید که یک زمانی داره، یک وقتی داره که باید موقعش فرا برسه. یه موقع است که یه دعا ما از خداوند چیزی رو میخوایم، مثلا انتظار میره که خداوند بخواد، انتظار میره که مثلا جوابی که خداوند به ما میده حالا تمام اون چیزهایی که میخوایم نباشه، یک قسمت از اون چیزهایی میخوایم از خداوند به ما داده، ما دوباره پافشاری میکنیم و سعی میکنیم از خداوند میخوام خدا یا ارادت رو بعد ارادم رو بعد طبق اراده تو قرار میدم، از تو میخوام که این رو برای من به انجام برسونی. ولی که این رو باید در نظر بگیریم که امکان داره قسمتی از چیزایی رو که میخوام خداوند تو همون لحظاتی بعد یا روزهای بعد به اون بده و قسمتش رو واوضاح کنه برای زمانی که وقتش میرسه. در درون مزامیر 27:4 همین دقیقاً میگه که خداوند چگونه چیزایی رو در زمانی خواست، در زمانی که زمانش رسیده باشه به تو عطا خواهد کرد. یه موقع است که ما دعایی رو که از خداوند درخواست رو میکنیم، میبینیم یه چیز دیگه برامون مهیا کرد، یه چیز دیگه از خداوند میخواست، یه چیز دیگه بهت میده. یعنی که خداوند دقیقاً به درخواست تو بله میگه، ولی که به شیوه دیگه که خارج از انتظار توه به تو جواب میده و چیز دیگه بهت خواهد. دلیلش اینه که تفکر خداوند و راهی که او برای تو در نظر گرفته دقیقا همواره نمیتونه به این شکل باشه که مطابق اون فکریه که در درون ماست. ما فکر میکنیم که اون چیزی رو که در درون ذهنمونه و اون لحظه از خداوند میخوایم بهترین چیزیه که ما احتیاج داریم، ولی که واقعا آیا علم من به اندازه علم خداست؟ آیا من میتونم بگم اون چیزی رو که من دارم تعیین میکنم بهترینه؟ درسته که خداوند اونقدر به همه چی عالمه و اون برنامه تو رو، نجات تو رو طراحی کرده است، آخه میدونی چه چیزی باید تو دریافت کنی. در اشعیا 55:8-9 میگه که خداوند میفرماید افکار من افکار شما نیست و راه های من راه شما، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه های من نیز از راه های شما و افکار من نیز از افکار شما بلندتر است. پس باید ما به این ایمان داشته باشیم که اگه ما در دعامون از خداوند چیزی خواستیم و خداوند چیزهای دیگه رو بهمون داد، در درمون این ایمان داشته باشیم که افرون فکر خداوند و خواسته خداوند 100% برای من بهتر، زیرا علم خداوند برتر از زنده. و این که باید متوجه باشیم که بعضی وقتها نباید ما همیشه تو خواستامون، حالا من بحث اصرار و پافشاری در درون دعاها شد، نباید خواستامون رو به خداوند دیکته کنیم و فشار بیاریم بگیم خدایا باید به من اینو بدی، من تو باید این کارو کنی، باید تو این کارو کنی، اون زیرا این چیزیه که من خودم میپسندم. این فقط نمیتونیم بگیم که دعامون رو ما باید به سمتی بریم که از خداوند بخوایم مجبور کنیم که کار که ما فکر کنیم به صلاح اون رو برامون انجام بده. پس باید بگذاریم ببینیم که خداوند، دعامون رو میکنیم با خلوص نیت از خداوند میخوایم و بگذاریم خداوند تصمیمش در مورد اون برنامه‌ای که برای ما ساخته که بهترینه، باور کنیم که بهترینه برای ما، چه چیزی رو به ما خواهد. یه زمان است بعد از این همه پافشاری، اصرار اینا، درخواستمون اجابت نمیشه و خداوند نه به ما میگه. پولس رسول سه بار، با وجودی که میدونید چه شخصیتی بوده، در مثلا سه بار از خداوند درخواست کرد که در درون شرایط سخت و در اون شرایط دردآور خداوند نجاتش بده و اینا رو از زندگیش حذف کنه، این درد و رنج ها، ولی خداوند درخواست پولس رسول رو رد کرد. در دوم قرنتیان 12:8-9 میگه که سه بار از خدا، پولس رسول میگه از خداوند تمنا کردم که آن را از من برگیرد، منظورشون دردها و رنج ها و بیچارگی هاست، اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف های من فخر خواهیم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. یعنی که خداوند تو درون اون ضعف ها و اون شرایط سخت قرار میده که خداوند برای، یعنی داره تو رو دقیقاً میسازه، یعنی میخواد قدرت های بسیاری رو از همین طریق به تو ببخشه. پس نباید همواره فکر کنیم که خدایا اگه مثلا این شرایط بد رو، این سختی رو از من الان برداری، من نجات پیدا کنم. تو از کجا میدونی؟ شاید این شرایط سختی خداوند تو رو توش قرار داده، داره آمادت میسازه و داره تو رو میسازه برای که یک چیز عظیم و بزرگی رو بخواد دریافت کنی. پس به این گونه هم باید همیشه توجه کنیم. پس خواست خداوند و فکر خداوند بسیار مهمه که در کجا قرار داره. مورد آخری رو که در موردش میخوام بحث کنیم اینه که اگر ما از همون روش درستی که خداوند تعیین کرده، ما به سمت خداوند نزدیک بشیم و درخواستمون رو از خداوند بکنیم، خداوند دعاهای ما رو جواب خواهد داد. جواب دادن خداوند به دعاهای ما میدونید که به این شکل های اگه زمانش باشه و چیزی صحیح باشه همون لحظه بهمون میده، اگه زمانش نرسیده باشه میگذاره لحظه ای که زمانش باشه بهمون خواهد داد، یا اگه اون چیزی رو که دعا میکنیم واقعا اون چیز خوب خیلی موثر در درون زندگیمون نباشه، اون رو عوض میکنه و چیز دیگه ای رو به ما خواهد داد. و اگر ما دعا میکنیم یک اتفاق و یک چیز رو دریافت کنیم و ولی که بدونیم که خداوند بدونه که این به ضرر ما تموم خواهد شد، چه بسا که خداوند هیچگاه جواب نخواهد داد، یعنی اون دعا رو برآورده نخواهد کرد. دقیقا برآورده نکردن این دعا دقیقا خودش برآورده کردن چیزیست برای ما. پس این رو در درون ذهنتون داشته باشید که اگر ایمان داشته باشید، اگر عیسی مسیح رو قبول کرده باشید که شما رو نجات خواهد و دعا رو در نام او بخونید و بخواید از او که شما رو نجات بده و اون چیزی که ازش میخواد بهتون عطا کنه، مطمئن باشه او به او به شما اون رو خواهد داد. اون چیزی رو که در حقیقت شما رو خواهد ساخت و شما رو نجات خواهد داد و شما رو به سمت رستگاری و سعادت خواهد داد رو به شما نصیب خواهد کرد. اینجا بحثمون رو تموم میکنیم. مختصر بحثی بود در موردی که دعا چیست و چه نقشی در درون زندگی ما داره، چگونه دعا باید بخونیم و خداوند چگونه به دعامون پاسخ میده. اگه سوالی مطلبی هست در اینجا میتونید بپرسید و کسی نیست که از برادران سوالی داشته باشه در اینجا؟ اگه نیست پس همه با هم بلند میشیم. So standing together. تا با هم دیگه دعا رو بخونیم. در نام عیسی مسیح، خدایا تو تنها یگانه فرزند خود رو به بین ما فرستادی. خدایا تو نقشه نجات من رو طراحی کردی. خدایا تو این شانس رو برای من به وجود آوردی که بتونم از گناهام دست بکشم و راه نجات و راه جدید رو در درون زندگیم انتخاب کنم. خدایا به من کمک کن تا اینکه در درون این مسیر با استقامت و با پشتکار